هفته پیش میره که علارغم افزایش تعداد مبتلایان کاهش رو در بستری ها داریم، کاهش رو در عوارض داریم، این نشون دهنده این هست که واقعا هیچ اراده ای برای کنترل و تسلط بر روند بیماری در ایران وجود نداره. به این معنا که اگر ما این حرف ها رو کنار هم بذاریم با اظهارات زد و نقیزی که از دیماه شروع شد و هر روز یک نظر جدید و یک آمار جدیدی ارائه دادن و یک پیشبینی که هیچ کدوم اونها مطابق بر واقعیت نبود، این نشون دهنده این هست که واقعا مسئولین وزارت بهداشت و اونهایی که تصمیم گیرنده هستند یا اینکه شرایط رو دارن کنترل و بررسی میکنن، افرادی هستند که فاقد اطلاعات لازم و دانش علمی لازم برای برخورد هستند و در کنار این واقعا هیچ اراده ای برای کنترل بیماری وجود نداره. این در حالی هست که علی خامنه ای در صحبت های نوروزی خودش میاد از کسانی که دست در کار ساخت واکسن و کنترل بیماری بودن تشکر میکنه. الان ما باید ببینیم که این تشکر علی خامنه ای از چی هست و بابت چی هست. بابت این که بیماری رو به حال خودش رها کردن و شرایط رو به اینجا رسوندن، بابت این که اجازه ندادن واکسن های مؤثر وارد ایران بشه و میلیاردها پول رو به عنوان ساخت واکسن به کیسه کردن و هیچ عایدی و عوایدی برای مردم نداشته، آیا از اینها تشکر شده؟ و این خب خودش جای سوال هست و همه اینها با هم همخونی داره و نشان از این داره که جمهوری اسلامی اصلا توجهی به سلامت و شرایط مردم نداره.
در ماه‌های نخست همگیری کرونا و پس از تولید واکسن کرونا در چند شرکت بین‌المللی معروف در دنیا، مقامات ایران با حکم صریح علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم تولید واکسن داخلی تاکید و تا ماه‌ها از واردات واکسن خارجی از جمله از مبدأ آمریکا و بریتانیا جلوگیری کردند، موضوعی که سبب بیماری و مرگ بسیاری از شهروندان شد. اما با وجود صرف هزینه ها و بودجه های میلیونی برای تولید واکسن، وقتی واکسن سازان داخلی نتوانستند به وعده های خود عمل کنند، در نهایت اغلب مردم با واکسن های وارداتی واکسینه شدند. در رأس واکسن های تولید داخل، واکسن برکت مربوط به ستاد اجرایی وابسته به علی خامنه ای بود که هرگز به وعده های خود عمل نکرد. مینو مهرز یکی از مسئولان ارزیابی علمی این واکسن بود. خانم مهرز به تازگی گفته برخی هنوز فکر میکنند چون واکسن زدند دیگر مبتلا نخواهند شد، در حالی که واکسن فقط از شدت بیماری و احتمال مرگ و میر جلوگیری میکند. سخنان خانم مهرز در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا در ایران در روزهای گذشته افزایش یافته و روزانه شمار کشته شدگان عمدتاً بالای 20 نفر بوده است. اما واقعاً دلیل افزایش بیماران بستری کرونایی در ایران و بیشتر شدن شمار مرگ و میرها چیست؟ محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا:
مهمترین اون مسئله واکسیناسیون هست. متاسفانه اجازه واردات واکسن های مؤثر به داخل ایران داده نشده و هنوز هیچ یک، و کاملا من قطعی دارم اینجا عرض میکنم، هیچ کدوم از واکسن هایی که در ایران داره استفاده میشه مراحل نهایی کنترل و تاییدیه های جهانی رو طی نکرده و هیچ کدوم هنوز به اون مرحله نرسیده. نکته دیگه در دسترس نبودن داروهای مؤثر برای درمان کرونا هست. داروهایی که به سادگی در کشورهای دیگه در دسترس هست، دو تا داروی بسیار مؤثری که از سال گذشته وارد بازار دارویی شده و در کاهش میزان مرگ و میر و عوارض بیماری بسیار مؤثر هست، اما این هم مثل مسائل دیگه اجازه وارداتش داده نشده و در دسترس پزشکان و پرسنل درمان در داخل ایران نیست. در کنار این، عدم کنترل بیماری و نداشتن اون نگاه ویژه و از بالا به بیماری توسط مسئولین باعث شده که ما می‌بینیم عوارض بیماری، تعداد بستری‌ها و مرگ و میر به نسبت تعداد مبتلایان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاتر هست.
با وجود کاهش فزاینده که شمار مبتلایان و قربانیان کرونا، همچنان سازمان جهانی بهداشت بر واکسیناسیون دست کم 70% جمعیت کشورها تاکید دارد. این سازمان در تازه‌ترین توصیه‌هایش تزریق دوز اضافی واکسن کرونا را 12 ماه پس از آخرین دوز تقویت کننده برای گروه‌های پرخطر پیشنهاد کرده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما بعد از گزارش سپیده بهگام میرسیم به خبری درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین میگوید مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسیده، اما طرفهای غربی از اعلام مرگ این توافقنامه هسته‌ای خودداری میکنند. او در گفتگویی که دوشنبه هفته جاری با روزنامه روسیه ایزوستیا داشته افسوده که شانس احیای برجام در مقایسه با گذشته بسیار اندک است. اظهارات تازه این مقام روسی درباره سرانجام گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در حالی است که او در ماه‌های گذشته همواره از احتمال به نتیجه رسیدن این گفتگوها ابراز خوشبینی می‌کرد. در همین زمینه ارزیابی احمد بخشیته پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو را جویا شدم.
به نظر میرسه که صحبت‌های آقای اولیانوف رو از دو قسمت میتونیم نگاه بکنیم. یعنی یک قسمتی که او داره میگه که شانس احیای توافق هسته‌ای با ایران همچنان باقی هستش، اما یه طرف دیگه هم میاد میگه که نه، خب طرف اروپایی و غربی‌ها، آمریکایی‌ها اقبالی رو دیگه ندارن برای اینکه از سرگیری مذاکرات رو انجام بدن. این صحبت‌ها از یک طرف از یک شخصی مثل آقای اولیانوف که از اول مذاکرات همیشه یک نگاه خوشبینانه ای رو داشت، او وقتی میاد این صحبت ها رو انجام میده، ما میتونیم از یک سمت بگیم که این سوال بر بیانگیزه که آیا واقعا مذاکرات به یک بن‌بست داره میره، یعنی این بن‌بست خیلی دیگه واقعا یه مسیر غیر قابل برگشتیه. اما از سمتی اگر همین صحبت های امروز آقای امیر عبداللهیان رو هم توجه داشته باشیم که تو گفتگویی که با الجزیره داره میاد میگه که ما یه لایحه تعیین حداکثر زمان مذاکرات برجام رو به مجلس فرستادیم. حالا فارغ از این که از معجزات و کرامات دولت آقای رئیسی اینه که مذاکراتی که تا حصول نتیجه یک روز فقط شاید بیشتر فاصله نداشت رو اینطور به بن‌بست کشونده، اما حالا میاد از یک ابتکار عملی صحبت میکنه که میگه ما داریم ضرب العجل میدیم که همیشه قرار نیست مذاکرات وجود داشته باشه. اینجا من میخوام بگم که تطبیق صحبت‌های آقای اولیانوف از یک سو و آقای امیر عبداللهیان از یک سوی دیگه به نظر میاد که شاید اونها این امید رو هم دارن که بتونن فشار بیارن به غربی‌ها و باز بحث احیای برجام یا حداقل یک توافق موقتی بتونه شکل بگیره.
آقای بخشیت، خب الان این ادعای آقای اولیانوف که گفته برجام به بن‌بست رسیده و غربی‌ها از اعلام مرگ اون دارن خودداری میکنن، در حالیه که در سفر اخیر مدیر کل آژانس به تهران به نظر میرسه که دو طرف به یه توافقاتی رسیدن. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی در منطقه داره برای بهبود روابط با کشورهای منطقه دست کم در ظاهر تلاش هایی میکنه. خب این اتفاقات با صحبت های آقای اولیانوف به نظر شما در تضاد نیست؟
ببینید که مذاکرات به بن‌بست رسیده، بله مذاکرات که به بن‌بست رسیده بوده، اما این صحبتی که آقای اولیانوف داره، باز اگه عطف به همون صحبت قبل تر هم داشته باشیم، اینه که امروز جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگه ای، علارغم اینکه پارسال خود این جمهوری اسلامی بود که سنگ اندازی کرد، علارغم اینکه تابستان 1400 این جمهوری اسلامی بود که سنگ اندازی کرد که توافق انجام نشه، اما امروز جمهوری اسلامی بیش از هر عضو دیگر برجام نیازمند به برجام هستش. از سمتی روسیه‌ای که خودش درگیر با غرب هست، این توان رو شاید در خودش نمی‌بینه که یک بحران جدی دیگه، بحران هسته‌ای تو خاورمیانه هم بخواد شکل بگیره. از این سمت به نظر میرسه که شاید این یک ابتکار عملیه که حالا هم از سمت روسیه و از سمت ایران که میخوان فضا رو ببرن به یک سمتی که یک ضرب العجل بگذارن، چون به هر حال غربی ها هم الان توی این شرایط اونها میدونن که ایران چقدر رغبت داره، طبیعتا اونها به دنبال امتیازات حداکثری هستن، دست ایران خالیه نسبت به اون چیزی که حتی سال گذشته برای جمهوری اسلامی وجود داشتش. از همین جهت به نظر میرسه این میتونه یک ابتکار عمل باشه که فضا رو بخوان تیره و تاریک انجام بدن و بگن که اگر غرب نیاد پای میز مذاکره، نخواد اقبالی نشون بده، ایران هم دیگه حالا به طور رسمی اعلام میکنه میکنه که دیگه بحث احیای مذاکرات رو نمیخواد پیش ببره. و خب اینجا این شاید سناریوی مطلوب خود غربی ها هم نیست، اونها هم تو شرایطی که از یک سو با روس ها توی بحث اوکراین درگیر هستن، شاید اونها هم انتظار ندارن که یک بحران دیگری شکل بگیره. از این جهت میتونیم شاید این رو از این موضوع و از این سیگنال هم به غرب تحلیل بکنیم.
خب آقای بخشیت، الان ممکنه که جمهوری اسلامی موافق با گشایشای در برجام باشه، اما میدونیم که در سالهای اخیر همواره روسیه متهم بوده که در برجام کارشکنی میکنه. صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در این خصوص هستش و میدونیم که الان روسیه درگیر جنگ با اوکراین هست و خیلی راضی به نظر نمیرسه که با رفع تحریم‌های ایران این کشور وارد بازار جهانی انرژی بشه.
ببینید، جورج سینسیونی مشاور آقای کری تو سال 2014 که بحث اون کتاب کابوس هسته‌ای رو هم نوشته بود، او تو خاطراتش میگه، مشخصا میگه ما تو سال 2014 درگیر بودیم سر بحث اوکراین، روی موضوع کریمه بودش اگه خاطرتون باشه، الحاق کریمه بود و خب یک تنش جدی بین مسکو و واشنگتن شکل گرفته بود. میگه ما اصلا انتظار نداشتیم که روس‌ها بخوان توی بحث مذاکرات برجام با ما همکاری بکنن، اما روس‌ها یک همکاری سازنده‌ای رو داشتن. او شخصیه که مشاور آقای جان کری وزیر خارجه آمریکایی ها هستش. ببینید، رقابت‌های آمریکا و روسیه جای خودش توی موضوعات مختلف، مشخصا توی معماری امنیتی یوروآتلانتیک، اما در موضوع بحث هسته‌ای ایران، در موضوع اینکه یک تهدید هسته‌ای بخواد منطقه خاورمیانه رو تهدید بکنه، شرکای دیگه حتی خود روسیه مثل اسرائیل، مثل عربستان رو بخواد تهدید بکنه، این خط قرمز مسکو هستش و من فکر نمی کنم که اگر زمانی جمهوری اسلامی به اون بلند پروازی بخواد بره، روس‌ها باش همکاری بکنن. از همین جهته که به نظر من همیشه روس‌ها و آمریکایی‌ها نقش پلیس خوب پلیس بد رو ایفا می‌کردن و هر دو به دنبال این بودن که این بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران رو کنترل بکنن. از همین جهت من فکر می‌کنم امروز با تمام اختلاف‌ها و تمام رقابت‌ها و دشمنی‌هایی که بین کاخ سفید و کرملین وجود داره، همچنان بحث هسته ایران میتونه یک موضوع اشتراک باشه.
احمد بخشیته، پژوهشگر روابط بین الملل در مسکو، با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما به دنبال نگرانی‌های فعالان حوزه میراث فرهنگی از تخریب بافت تاریخی شیراز به عنوان طرح توسعه حرم شاه چراغ، محمد هادی ایمانی استاندار فارس از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواسته دستور پیگیری ثبت ملی این منطقه را صادر کند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ادامه نگرانی ها از کلنگ های بعدی برای تخریب بافت تاریخی شیراز و نامه استاندار فارس به وزیر میراث فرهنگی. با افزایش هشدارهای فعالان حوزه میراث فرهنگی نسبت به تخریب بخش دیگری از بافت تاریخی شهر شیراز، حالا محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در نامه خطاب به عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی خواسته تا این محدوده تاریخی را به فوریت در فهرست آثار ملی ایران ثبت کند. محمد هادی ایمانیه در این نامه به ارزش‌های منحصر به فرد بافت تاریخی شیراز اشاره و یادآوری کرده است که علاوه بر وجود آثار و بناهای متعدد تاریخی، این محدوده محل زندگی بزرگانی چون حافظ، سعدی، ملا صدرا و صدها شخصیت بزرگ فرهنگی ایران بوده است. عناصر معماری منحصر به فرد خانه‌های شیراز مانند سردرهای خاص، نوع حیات مرکزی و سازماندهی فضاها و همچنین تزئینات مخصوص سبک شیراز از ویژگی‌های این محدوده تاریخی است. وجود فضاهای شهری خاص مانند مراکز محلات و فضاهای شهری حکومتی دوره زندیه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های چشمگیر این بافت تاریخی است که در نامه استاندار فارس به آن اشاره شده است. بیژن روحانی، پژوهشگر باستانشناسی در دانشگاه آکسفورد در لندن.
نکته مهمی که در مورد نامه استاندار فارس به وزیر میراث فرهنگی به چشم میخوره اینه که چطور شده که وزارت میراث فرهنگی که مسئولیت رسمی حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی ایران رو داره به وظایف خودش یا آگاه نیست و یا عمل نمی‌کنه که استاندار که در حقیقت وظایف دیگری داره در این زمینه دست به کار شده و به وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه اون در حقیقت این امر رو داره یادآور میشه. امیدی که با باستانشناسا امیدی که مرمتگرا و حافظان میراث فرهنگی در ایران داشتند این بوده که وزارتخانه‌ای به نام میراث فرهنگی بتونه حافظ و نگهدار ارزش‌های تاریخی و فرهنگی در شهرهای مختلف ایران و در نقاط مختلف کشور باشه. اما کار به جایی رسیده که ظاهراً نه وزارت میراث فرهنگی، نه وزیرش و نه معاون میراث فرهنگی اون و نه ارکان دیگر این وزارتخانه به وظایف خودشون آگاه نیستن یا به هر دلیلی از جمله منفعت یا مصلحت سیاسی یا مسائل دیگری که بر ما پوشیده است ترجیح دادن که سکوت کنن در این مورد، تا جایی که حتی صدای استاندار فارس هم در اومده.
تخریب بافت تاریخی شیراز که مجاور حرم شاه چراغ قرار دارد از دهه 60 آغاز شد و در همان موقع چندین خانه تاریخی نابود شد. سپس در نیمه دوم دهه 70 نیز تحت عنوان طرح بین الحرمین حدود 7 هکتار دیگر از بافت تاریخی شیراز تخریب شد. پس از آن طرح توسعه حرم شاه چراغ که به طرح 57 هکتاری معروف است در سال 89 در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که با تلاش فعالان حوزه میراث فرهنگی زمانی کوتاه متوقف شد. ما دوباره با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 اجرای این طرح و تخریب بافت تاریخی شیراز از سر گرفته شد. اتفاقی که بسیاری آن را خطایی نابخشودنی و خیانتی بزرگ به تاریخ و فرهنگ ایران می دانند. طرح توسعه شهری غالبا توسط نهادهای دیگری اجرا می شود و حالا این سوال وجود دارد که چگونه حالا وزارتخانه میراث فرهنگی به جای ترمیم خود دست به تخریب می زند. بیژن روحانی:
طوری شده که استاندار که معمولاً به کارهای دیگر می‌پردازد لازم دیده که یک تذکری به این وزارتخونه ارسال بکنه. البته حجم اعتراض‌هایی که پیش از این معماران، دلسوزان میراث فرهنگی، مورخان، باستانشناسان و هر کسی که در اون کشور دلش برای بافت‌های تاریخی می‌سوزه، حجم اعتراضات اینها به حدی به هر حال گسترده بوده. نامه‌نگاری‌های فراوان، تومارهای فراوان نوشته شده و به هر حال اینها بی تأثیر نبوده. اما باز هم نکته مورد تأسف اینه که این اعتراض متخصصان و فعالان میراث فرهنگی کسی رو که بیدار کرده استانداری فارس بوده و نه وزارت میراث فرهنگی. سوال این است پس وظیفه وزارت میراث فرهنگی چیست؟ فلسفه وجودی اون چیست که نه وزیرش و نه معاونش انگار آگاه نیستن که چه بلایی بر سر بافت تاریخی شیراز، یکی از بهترین نمونه های باقی مانده از بافت های تاریخی ایران داره میاد و کلن چشم و گوششون رو بر این فاجعه بزرگ بستن.
تخریب بافت تاریخی شیراز از جمله موضوعهای مناقشه برانگیز میان دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی و حکومت است. اما این تخریب ها با وجود هشدارها و توقف های مقطعی هر چند سال یک بار با حمایت دولت های متفاوت و با توجیه های مذهبی و اعتقادی از جمله توسعه حرم شاه چراغ همچنان ادامه پیدا کرده است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه تماشاگران هست، برنامه ورزشی تماشاگران با اجرای سعید پیرمحمودی و مهسا باقری. اما پیش از پخش این برنامه من ازتون خدافظی میکنم و مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه 8 فروردین.
بازگشت تیم ملی فوتبال ساحلی به ایران، از تمجید سرمربی تیم قهرمان تا گلایه‌ها از عدم پرداخت پاداش.
تأثیرات حضور رونالدو در النصر، تیم عربستانی بیشتر از کل لیگ برتر فوتبال ایران دنبال کننده دارد.
54مین گل هری کین در تیم ملی، کاپیتان انگلستان و پخت برگری به نام رکورد شکن.
ادعای رادیو کاتالونیا، مذاکرات پدر مسی و رئیس بارسلونا برای بازگشت فوق ستاره.
و مصائب باشگاه استقلال در پرونده میلیون دلاری استرماچونی.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده بود، بعد از 6 سال موفق شد روی سکوی نخست آسیا قرار بگیره و همزمان سهمیه رقابت‌های جام جهانی 2023 که در امارات برگزار میشه رو هم کسب کنه. ملی پوشان و کادر فنی فوتبال ساحلی با امداد سه‌شنبه به ایران برگشتن و مورد استقبال قرار گرفتن. صحبت‌های علی نادری سرمربی تیم ملی درباره تورنمنتی که تیمش با قهرمانی پشت سر گذاشته رو بشنویم.
تیممون شرایط خیلی خوبی داشت، بچه‌ها خیلی خوب کار کردن و تو مسابقات هرچی از بازی ها گذشت بهتر شد، تیم شرایطمون خیلی بهتر شد و تونستیم قهرمان بشیم و تو فینال هم بازی خیلی خوبی بود، بچه‌ها خیلی با انگیزه بودن، خیلی اومده بودن برای بردن و خدا رو شکر نتیجه داد و با شرایط خیلی خوب قهرمان شد.
اما عدم پرداخت پاداش ها که طی روزهای گذشته با اعتراض زنان فوتبالیست ایران همراه شده در مورد فوتبال ساحلی هم صدق میکنه و علی میرشکاری ملی پوش فوتبال ساحلی ایران از عدم دریافت پاداش قهرمانی گفته.
هیچ پاداشی ما نگرفتیم خدا شاهده، و ولی قول دادن گفتن تا 1-2 ماه آینده واریز میشه، حالا انشالله که واریز بشه، چون یه دونه انتخابی هم داریم، ما 2 ماه دیگه داخل عربستان انتخابی المپیک داریم که انشالله بعد سهمیه رو کسب کنیم و یه تیم هم بیشتر نمیره و خیلی سخته و خیلی حائز اهمیت است.
از فوتبال ساحلی سری بزنیم به فوتبال باشگاهی عربستان. بعد از پیوستن کریستیانو رونالدو به النصر، تعداد دنبال کننده های اینستاگرام این باشگاه رشدی باور نکردنی داشت. در همون ابتدا و کمتر از 48 ساعت از چیزی حدود 150 هزار دنبال کننده به 9 میلیون رسید و تا امروز 14 میلیون مخاطب داره. حالا وبسایت فوتبال 360 حساب اینستاگرام النصر رو با کل باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران مقایسه کرده. طبق محاسبه این وبسایت کل 16 باشگاه لیگ برتری 13 میلیون و 980 هزار دنبال کننده در اینستاگرام دارن، اما دنبال کننده های النصر به تنهایی بیشتر از 14 میلیونه.
از فوتبال عربستان بریم به فوتبال انگلستان. هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان 54مین گلش رو برای سه شیرها به ثمر رسوند و یک رکورد جدید خلق کرد. ستاره تاتنهام به مناسبت گل 54مش کمی از فوتبال فاصله گرفت و رفت سراغ آشپزی. کین سرآشپز یک همبرگر پخت و اسم این برگر معروف رو رکورد شکن گذاشت.
از فوتبال انگلستان سری بزنیم به ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال، لیونل مسی، که چندی پیش رویترز از آغاز مذاکراتش با الهلال عربستان خبر داده بود، حالا و طبق اعلام رادیو کاتالونیا از پدرش خواسته مذاکراتی رو با سران بارسلونا داشته باشه. لئو مسی هنوز قراردادش رو با پاری سن ژرمن تمدید نکرده و رادیوی کاتالونیا با اشاره به اینکه کاپیتان تیم ملی آرژانتین از شرایطش در پاریس ناراضیه اعلام کرده، خورخه مسی پدر و مدیر برنامه‌های کاپیتان آرژانتین و خوان لاپورتا رئیس بارسلونا در حال بررسی پروژه بازگشت این بازیکن به کمپ نو هستند. این رادیو مدعی شده مسی برای بازگشت به این تیم باید سقف قراردادش رو با لالیگا منطبق کنه و این در حالیه که الهلال پیشنهادی نزدیک به 200 میلیون دلار به مسی داده.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، باشگاه استقلال تا پایان روز 10 فروردین ماه برای پرداخت مطالبات بیش از 1,600,000 دلاری آندره استراماچونی به سرمربی سابقش زمان داره. در حالی که مهلت قانونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به باشگاه استقلال روز 10 فروردین ماه به پایان میرسه، اما هنوز منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات مربی ایتالیایی فراهم نشده. در همین راستا تعدادی از هواداران استقلال مقابل ساختمان وزارت ورزش تجمع کردند و خواستار حل مشکل آبی پوشان شدن.
تبعیض و بی‌عدالتی تا به کی؟ تا به کی؟
وزارت محترم عدالت عدالت
وزارت محترم عدالت عدالت.
طبق اعلام فیفا اگر تا پایان مهلت قانونی این بدهی پرداخت نشه، استقلال به صورت پلکانی با جرایمی مثل محرومیت از سه پنجره نقل و انتقالاتی، اخراج از لیگ قهرمانان و کسر امتیاز مواجه میشه. مصائب استقلال اما تنها به ماجرای استراماچونی ختم نمیشه. مدیران این باشگاه اعلام کردن 8 پرونده باز دیگه هم وجود داره که شامل شکایت پادوانی، کوین یامگا، 2 باشگاه سانتا کلارا و شباب الاهلی و 4 شکایت داخلی هم از این باشگاه در جریانه. به نظر میرسه آبی پوشان که یکی از تیم‌های پر افتخار فوتبال آسیان با یکی از بحرانی‌ترین روزهای تاریخشون مواجه شدن و این موضوع باعث نگرانی هوادارانش شده. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط باشگاه استقلال و آخرین وضعیتش گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با محمد حیرانی، مدیر سابق روابط عمومی باشگاه استقلال از آلمان صحبت می‌کنیم. آقای حیرانی سلام، سال نوتون مبارک، خوش اومدین به تماشاگران. استقلال در بحرانی ترین شرایطی قرار داره که حداقل طی 10-20 سال گذشته به یاد داریم. شرایطی که نگرانی ها رو به اوج خودش رسونده. آخرین وضعیت این باشگاه پرهوادار چیه و ماجرای پرداخت بدهی استراماچونی به کجا کشیده؟
ببینید، در از زمانی که این بدهی مشخص شده در دوره آقای مددی به عنوان مدیرعامل باشگاه، 2 مدیرعامل دیگه عوض شدن. آقای آجرلو اومده و بعدش آقای فتح‌الله‌زاده. به نظر میرسه هیچ اراده‌ای برای پرداخت بدهی ها وجود نداشته. سال گذشته که آقای آجرلو صرفاً تمام پول‌ها و دارایی‌هایی که وجود داشت و آنچه که حتی برای سال‌های بعد میشد به دست آورد هزینه کرد برای اینکه بتونه یک قهرمانی با استقلال و فرهاد مجیدی به دست بیاره. امسال هم آقای فتح‌الله‌زاده که اومد در ابتدا پول زیادی در باشگاه بوده، ولی متاسفانه ایشون هم تلاشی نکرده و طبیعتا مثل دفعات گذشته گفتن که خب به هر حال روز آخر از دولت این مبلغ رو میگیریم، از بودجه عمومی تامین میشه و میتونیم ماجرا رو جمع و جور بکنیم. من فکر میکنم که آقایون به دنبال این بودن که به هر حال توی فشاری قرار بدن مدیری در واقع وزارت ورزش رو که این بدهی از طرف وزارت ورزش پرداخت.
همونطوری که گفتین مدیران استقلال به دنبال حل مشکل از طرف دولتن و از طرفی همیشه گفته میشه دولت نباید دخالت کنه. با اطلاعاتی که از باشگاه استقلال دارین، شما چقدر به حل این مشکل خوشبین هستین؟
ببینید، از یک جنبه که خب طبیعیه وقتی دولت در تمام امور باشگاه استقلال و پرسپولیس دخالت میکنه، وقتی زمینه رو برای فرار مربیانی مثل آقای کالدرون یا آقای استراماچونی فراهم میکنن، زمین چینی میکنن برای فرار چنین مربی، یعنی طبیعیه که باید تاوانش رو هم بدن. چه بسا افرادی که تو این زمینه دخیل بودن، چه در باشگاه و چه در وزارت ورزش و حکومت و حاکمیت، باید محاکمه بشن. ولی خب این اتفاق هرگز نمیفته. به هر حال آنچه که من الان میبینم، همراه اول گفته من این مبلغ رو پرداخت میکنم به شرطی که آقای فتح‌الله‌زاده استعفا بده. من تصور میکنم پرونده آقای استراماچونی در این در واقع ددلاینی که تعیین شده پرداخت نخواهد شد و پروندهش بسته نخواهد شد. من فکر میکنم استقلال شاید به یکی از این به دلایلی از جمله یکیش همین ماجرای آقای استراماچونی حضور در آسیا رو امسال خواهد.
ممنون از شما محمد حیرانی، مدیر سابق روابط عمومی باشگاه استقلال که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. بعد از ارسال نامه حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ایران به قوه قضاییه درباره تخلفات مالی سردار آجرلو مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال، دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار بررسی این موضوع شده. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرده دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داده تخلفات آجرلو به صورت فوری بررسی و نتایج از طریق مجاری رسمی اطلاع رسانی بشه.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون خوش، خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه‌ای مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، یه فشار دارو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بذاری. تو نمیفهمی چی میگم، نشده حالت بذارن یا یه بمب ساعتی تو یاد و کوپالت بذارن. نگو بند بوده دسته مگه من بسته نبودم، ای نگو که خسته بودی من مگه خسته نبودم، کی دبوم آورده آخه مدت به این مدیدی شارانه نیست اصلا زیر بارون اصیلی برج میلاد و ندیدی شبا روش نفریدی. تو نمیفهمی چی میگم، تو اینا رو نکشیدی. دیگه لابا شده، دیگه چیزی که شد شده، دیگه دیگه نابود شده، دیگه چیزی که شد شده، دیگه
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
اعتمادی نیست، باید فقط کابوس رو باور کرد. گاهی هوای تلخ غربت رو میشه با یه لبخند بهتر کرد. روح بهار سبز رو پیدا کن تو لحظه های خیس بارونی، وقتی زمان در انتظار ماست. پاشو از این خواب زمستونی، رسم زیبایی که میبینی باید که حل این معما شه. روح بهار سبز رو پیدا کن تو لحظه های خیس بارونی، وقتی زمان در انتظار ماست. پاشو از این خواب زمستونی، بهار سبز رو پیدا کن تو لحظه های خیس بارونی، وقتی زمان در انتظار ماست. پاشو از این خواب زمستونی، با چترهای خسته و بسته در خلوت شب پرسه بارون، خط خطی کردی با باد بادک های رنگیمو. روح بهار سبز رو پیدا کن تو لحظه های خیس بارونی، وقتی زمان در انتظار.
زمستونی